چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور میکنه و ولگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای واکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن گوشه ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به بره به بره برسه به ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زهرا رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پنجم کن دم ایستگاه رادیو، من و بچ دل پنجفه استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقه بزن دمو بفچه کن، اینجا ایستگاه ما هست و پت پایی دایی بکن استرس و دو ساعت پیشمایی، برنامه داریم برات باقلبا با تونی از خنده بری هوا.
به به، سلام علیکم، حال احوالتون چطوره؟ خوبی؟ خوشین؟ سلامتین؟ اینجا ایستگاه فردا، صدای ما رو زنده از رادیو فردا میشنوید. این هفته از شما سوال کردیم درباره رقابت جنس خارجی و داخلی، و با توجه به اینکه ما از زمله نظام وارد این مسئله شده و هفته گذشته دستور داده دولت به واردات لوازم خانگی شرکت‌های کره‌ای مثل ال جی و سامسونگ پشت کنه و بذاره تولید کننده های ایرانی جنساشون رو به مردم بفروشن، شما نظرتون راجع به این چیه؟ آیا خارجی خریم یا طرفدار تولیدات داخلین؟ و کلا نظرتون راجع به این مسئله چیه؟ خیلیتون پاسخ دادید، صداتون رو دیروز در برنامه شنیدیم، کامنت دادید، امروز هم کامنت ها و صداهاتون رو در همین برنامه خواهیم شنید. من فرشید منافی به همراه شهرام ابراهیمی، ملینا خورشیدیان، جلال سعیدی و شراجیم زند امروز هم با شما هستیم، پنج شنبه 15 مهر با این ایستگاه فردا. برو بری. شمایی که هر روز و هر ثانیه با هر خبر و ویدیو و پست تلگرامی و اینستاگرامی هی انگشت حیرت میگزی، اینجوری شمایی که به حرفا و کارهای مسئولین مملکت عادت نمی کنی که هیچ، بازم تعجبم میکنی هی، خب اینجوری اذیت میشه عزیز من، اذیت میشی قربونت برم. ببین من پیشنهادم تعجب نکردن و عادی سازیه، مثلا اصلا تعجب نکنیم، یعنی دیگه تعجب نکنیم وقتی آقای حسین میرزایی نماینده اصفهان در مجلس سوپر انقلابی مملکت میگه راه حل کوتاه مدت حل معضل آب زاینده رود توسل به معصومین به ویژه امام موسی بن جعفر است. حال چه کاری تعجب کنیم؟ چه که ها؟ آقا اصلا بیاید دنیا رو از چشم اینا ببینیم، فکر کنم راحت تر میشه همه چی دیگه، به خدا استرس کمتره. برای هر کاری، مشکلی، بحرانی، یه وردی، دعایی، توسلی، چیزی دارم میخونم میره. اینجوری نیازی به کار کارشناسی و تحصیل و سواد و بحث و این حرفا هم اصلا نیازی به کار نیست، هیچی. یعنی سری متوسل میشی به یه چیزی و به یه کسی و یه چی آویزون میشی و بعدم فکر میکنی که مثلا کاری کردی برای خودت دیگه. مثلا اگه سردار نقدی معاون سپاه هرچی از دهنش در اومده به سلسله هخامنشیان و ساسانیان گفته این دوتا سلسله کشور رو تقدیم مغولا و یونانیا کردن، به رو خودمون نیاریم ها، نکنیم دیگه، نگیم به خب بهش مثلا خب لامصب و نشستیم با طالبان و حزب الله و حوثی‌ها و هرچی گروه تحت تعقیب و عقب افتاده تو دنیا چای نبات می‌خوریم، بعد رفتیم با سلسله های 500 سال پیش رفتی فحش میدی؟ او نکنیم. ببین اینجوری میشه استرس به اعصابتون خورد میشه، نگیم اینا رو، میگم بهتر نیست نگیم اینا رو. بیا مثلا یه ویدیویی از حرم امام هشتم شیعیان اومده بیرون و این برادرمون داره توش برامون اینجوری تز میده، ببین چه تزی.
تا وقتی که حرما شلوغ نشه بیمارستانا شلوغ خواهد. از کجا دارم میگم؟
از کجا؟
از موعظه‌ای که سید الشهدا نشون داد از اول محرم تا اربعین آخر سفر.
بله.
هر چقدر شلوغ‌تر بیمارستانا کمتر.
بله.
ولی تو ایران هر چقدر مساجد بسته، حرما بسته، حرما خلوت، هیات ها خلوت، بیمارستان ها شلوغ.
اینجوریه. دیدین؟ الان استرستون میره بالا. من نمیدونم چرا این خارجی ها که همه هیات هاشون بسته، همه مسجد هاشون بسته، همه کاروان هاشون اینا بسته، چرا وضعیتشون اینجوریه؟ بعد میگم دیگه خب بهتر نیست اصلا بریم خودمون نیاریم حرفاشونو؟ ولشون، چون غیر از این عمل کنیم از سجامون میزنه بیرون دیگه. آقا جان یه وقت میزنه بیرون دیگه. خانم جان نکو، اصلا شاید بهتر باشه بخندیم به این حرفا، اصلا دایورت کنیم به چیز قد تیرویدمون. ها مثلا ببینید الان حرفای این هاش خانم تو برنامه ماه عسل چقدر دایورت کردنی و بامزه است. اینا
کربلا یه زیارت گاهی انشالله همه قسمتشون بشه. سید علی محمد اونجا میگن هر کی که بچه دار نشده بس. اونجا که میره اصلا خود به خود بچه دار، یعنی اون زیارت تو فقط این حاجت
دار اصلا خود به خود. یعنی ببین دنیا دیدین چقدر اینجوری ساده میشه. بچه دار نمیشی برو امامزاده سید علی محمد، برق نداری برو امامزاده برقلی، بارون نمیاد بپر تو حوض امامزاده آپاش. خلاص به همه چی خیلی راه حل ساده و اینا داره، فقط باید توقع دینم رو بیاری پایین. کلن هم به نظرم تعجب نکن، فقط دایورت خلاص. شمایی که تو کار علفی، نه منظورم تو کار طب سنتی و گیاهی و علفی و اینا، آره شمایی که حتی بعضی آدمای تحصیل کردن به جای اینکه برای درمان و دردشون برن دنبال علم پزشکی میان متوسل میشن به شما تو مشکلشون رو حل کنن. بله بله خود شما. ببین ما در حد مثلا همین اسفندود کردن که چشم زخم باز به میبره و نمیدونم گلگاو زبون یه ذره آرومت میکنه و از این چیزا، همین تو همین مایه ها و این حرفا شنیده بودیم، ولی آیا مثلا بیماری های سخت و مهلک رو هم میشه با علوف جات و اینا درمان کرد؟ یعنی الان میخوام ببینم ایشون هم که الان صداشون رو میشنویم تو تلویزیون اومده بودن، کارشناسی هستن مثلا، آیا واقعا جزو پزشکان سنتی و جزو مثلا همکاران شما محسوب میشن؟
با سلام خواهش میکنم بفرمایید که در مورد سرطان مغز استخوان و اینا. خون همچنین برای افزایش خون و پلاکت و گلوبول سفید و قرمز چی کار باید بکن؟
خب چی کار؟
مستر کنگبین روزی یک لیوان
سریع،
یعنی دو واحد اثر، دو واحد عرق نعنا، یک واحد سرکه.
خب
انجیر روزی 7 تا.
خب
بادام روزی 7 تا.
خب
ترکیبی از سیاه دانه و عسل کوبیده مخلوط کرده، یک واحد
کوبیده
سیاه دانه، سه واحد عسل.
خب
هر 6 ساعت یک قاشق مربا خوری.
چقدر سخت شد. اصلا نذاش سوال طرف تموم شه، یعنی سوال به این مهمی راجع به پلاکت و راجع به سر اصلا نذاش، یعنی همینجوری تون تون سری تا این گفت هرچی علفی جاد بیاد یادش اومد یه سری واحدم زد تنگش و ساعت و اینا ریخ وسط همه رو. فقط که هم مونده بود بگی برای درمان سرطان 3 تا نفس عمیق بکش، 2 دقیقه 4 زانو بشین به افق خیره شو ان شاء الله خوب بشی. بعد حالا آقا اینا که حالا درمان سرطان بود، همش گلوفجات و نخلوبیا و اینا، چه نشستید که برای درمان پلاکت خونم پای شطور بینوار ایشون میکشه وسط طب سنتی؟
برای پلاکتشون از مغز شطور استفاده میکنن.
یا خدا،
دو واحد مغز شطور، یک واحد مغز گوسفند ترکیب بکنن بپزن.
خب
و نگه بدارن موقع خوردن با عسل مخلوط کنن شبیه قاشق مربا بخوری. این برنامه رو همینطور ادامه بدن 40 تا 120 روز انشالله تعالی.
یا خدا حاجی، من 120 روز هر روز بخوام یه قاشق مخلوط مغز شتر و گوسفند با عسل بخورم که مستقیم باید ببرنم مراسم کفن و دفن که فستیوال چربی خون رو انداختی واسه ما؟ مشکلی چیزی با ما داری؟ خب بیا بشینیم حرف بزنیم با هم حلش میکنیم دیگه. چرا از مغز شتر و گوسفند به عنوان سلاح بیولوژیکی استفاده میکنی آخه؟ چرا شترها رو میریزی تو گوسفندا؟ ای بابا، حالا صدا و سیمای جمهوری اسلامی که حالا هیچی، اون اصلا توقعی واقعا ازش نیست، توقعی نداریم ازش، ولی از خود این دکتر علفیان میخوایم یکم حواسشون باشه به این علوفه‌ای که تجویز میکنن دیگه، قناعت کنن دیگه، همون علوفه بدن دیگه بخوریم دیگه، دیگه مغز شتر و فلان بز و بهمان بز مجل نهیم بکنن تو حلق ملت. مرسی. شمایی که از بی پولی مینالی، بله شمایی که میگی مملکت ورچه کت شده، پول دو دست که هیچ دست هیچ کی نیست، بله با خود شما چی داری میگی واس خوده؟ نه اقتصاد میدونی، نه میدونی گربه کجا تخم میکنه. بیا ببین رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا الان از دستاورداشون دارن صحبت میکنن، گوش کن.
بحث اختلاس رو متاسفانه دوباره امسال بالا داشتیم که ما از جهت پرونده 61% افزایش داشتیم.
آها.
و خدمتتون عرض کنم از جهت تعداد متهم 94% و متاسفانه از نظر ارزش ریالی بیشتر از همه ما تو بحث اختلاس داشتیم و ارتشا که تو اختلاس تقریبا نزدیک 333% ما نسبت به سال گذشته
همش
300% افزایش، یعنی 3 برابر سال گذشته تو 6 ماه اول اختلاس رو داشتیم.
بله 300 و خورده درصد افزایش فقط در حوزه اختلاس، 300 درصد. حالا همون سه برای پول نیست و مملکت ورشکسته است، اینا چی رو دارن اختلاس میکنن؟ پس من متوجه نمیشم چرا ایشون اصلا گفت متاسفانه. پس هست، ببین زیاد هم هست، اقتصادمونم هنوز از کار نیفتاده که اینجوری مثلا آمار و ارقام اختلاس اینجوری سیخکی شکر خدا رفته بالا. اینا علائم حیات اقتصاد نظام مقدسه. تازه فقط این نیست که رشا و ارتشا هم رشد چشمگیری داشته، همون رشوه گرفتن رشوه دادن و اینا. اینا گوش کن،
بحث رشا و ارتشا هم همینطور، ما 357% افزایش داشتیم از نظر ارزش ریالی.
هیچ، یعنی ببین اینم شده 3.5 برابر، یعنی اگه پول دست مردم نیست پس این رشوه ها رو کی میده و کی میگیره؟ خب این یعنی چی؟ این یعنی سرمایه در گردش وجود داره در کشور. کسانی که اقتصاد خونده باشن میفهمن من چی دارم میگم. یکی از علائم اقتصاد سالم و سرپا همینه که سرمایه ها در گردش باشه. حالا تو بانک ها و برای کارهای مثلا تولیدی نشد اشکال نداره، پس جیب رشوه دهنده و رشوه گیرنده اینم خوبه دیگه، جا به جا بشه اینم خوبه. یعنی اقتصاد مملکت نخوابیده عزیزان من. تازه اینا کشف شده هاشه ها، شما ببین کشف نشده هاش چند صد درصد افزایش داشته. خدا رو شکر، خدایا شکرت، ما همینجا به همه دست اندرکاران و عوامل رشد این اعداد و ارقام خسته نباشید میگیم. یه زمانی تو این اداره ها که میرفتی تابلو زده بودن جای رشوه دهنده و رشوه گیرنده در آتش جهنم است، مال دهه 60 فکر کنم. الان دیگه فرق کرده دیگه، الان دیگه جای اینا سمت قیطریه و لواسون و برج نیاورون و دبی اون براست دیگه. علا برکت الله.
قیمت دلار بالاست، دلار و راست، میدونی که اوضاع قراش میشه، اقتصادمونم که قبار با خاک، قمار با تاس داره ولی قمار با ماست. برسر لاس وگاس مملکت و ورق بزنی لاش بگاس، امرو امامه یه رو بوده تاج به جاش، نگاه چنار رو بکنی و بکاری کاج به جاش. داستان قشر ماست، قشر اختلاس، اینا روش بکنن و ایران لحشه باست، ما ها نطفه بمونیم این از سخت ماست، تکرار میشه قصه باست، لابود اینم قصه ماست، نزول وام بابا هامون از انقلاب، مباد و لبامون بشه مثل پسته باست، نباشه اعتراض خفش بره پی اسکنا.
دکتر اومدی؟
عزیزم اومدم، آماده شو تزریقت رو انجام بدم عزیزم.
دکتر یه سوال، فرق بین دکتر با آمپولزن چیه؟
باز شروع نکن عزیز من، منظور چیه متوجه؟
منظور بدی ندارم، میخوام فرقش رو بدونم. فرقش اینه که یه دکتر میتونه آمپولم بزنه مثل کاری که من دارم برای شما انجام میدم،
ولی یه آمپولزن نمیتونه دکتر باشه.
پس چرا دکتر زاکانی اومد واکسن بزنه زد سوزنشو کچ کرد؟ چرا بلد نبود دکتر؟
عزیز من آخه من از کجا بدونم؟ گاهی برای دکترها می مشکلات پیش میاد دیگه. بخواب بخواب وقت منو نگیر.
دکتر ممکنه یه آمپول زن رشوه بده بشه دکتر؟
بله ممکنه. ولی خب مشخص میشه و یه روزی دستش رو میشه.
دکتر الان به من ثابت شده شما میتونی آمپول بزنی، اما از دکتر بودن تا امروز که چیزی ندیدم من.
یعنی چی؟ این حرف درستی نیست که میزنی شما. این همه ما صحبت کردیم با هم، جلسه گذاشتیم،
توی همه جلساتمون من دمر بودم، شما هم آمپول دستت بوده. آخه این چه جور جلسه ایه؟ شما بیشتر از این که روی روان من کار کنی دکتر، روی باسن هم سوزن کاری کردی.
از دستت. باشه، مهم نیست شما چی فکر میکنی، مهم اینه که کاری که برات مفیده من انجام بدم برات. بخواب وقت منو نگیر.
یعنی میخوای بگی من از دست رفتم دیگه، فقط آمپول و آقای قادری و اتاق برق به دردم میخوره؟
من چنین چیزی نگفتم. لازمه بگم قادری بیا؟
نه نه نه، بیا بزن. بیا.
همکاری کن عزیزم.
دکتر میدونستی بیخ گوشت قادری از دیوونه ها رشوه میگیره که کمتر ولتاژ بده بهشون؟
دیوونه نه، بیمار روانی.
من دارم میگم قادری رشوه میگیره، شما گیرت روی بیمار روانی و دیوونه.
اینجا کسی از کسی رشوه نمیگیره عزیز من. شل کن ببینم.
دکتر به خدا میگیره، تازه شنیدم پول میگیره، شلتر میبنده به تخت.
همچین چیزی نیست عزیز من. بگی بخواب استراحت کن.
یه جوری میگی همچین نیست، انگار هر روز به تو ولتاژ میده میبندتت به تخت.
این چیزا ساخته یه ذهنت فقط عزیز من، توهمات.
دکتر نرو،
استراحت کن عزیز من. استراحت.
دکتر اینجا چه خبره؟ دکتر خودت هم شرط میبندم آمپول زنی.
بگیر بخواب.
رشوه دادی اومدی دکتر شدی. دکتر مسئول اصلی این تیمارستان کیه؟ میخوام باش صحبت کنم. نه رو دکتر. دکتر من میدونم فقط خانم پرستار اینجا سالمه، ولی کاشونم رشوه میگرفت. اوه من حاضرم همه ی رشوه های دنیا رو بهش بدم که فقط گاهی بهم لبخند بزن. دکتر دکتر این چه وضعشه؟ دکتر اگه تو دکتری من چرا انقدر حالم بده؟ آه دکتر چرا این کاری کنه؟
پرچی جون عزیز، ما یه واکسن سینوورم سینوفارم زدیم. خدایی آخر تمزش این مزه برکت بود. یعنی دوز اولی برکت، دوز دومی سینوورم، بازگوتن سینوفارم بود که مزه برکت میداد. نمیدونم این برکته مثل سینوفارمه، سینوفارمه مثل برکته. حالا به هر حال زنگ زدم بگم اگر ما بلای سرمون در اومد حالا حالمون کنی. قربونه
قربونه ایشالا سلامت باشی بابا. این حرفا چیه؟ تمزه چه؟ ولی خوب اومدی ایشالا که خوب باشی، سلامت باشی، چه اتفاقی نیفته دیگه. بالاخره گاهی هم جنسشون جور نیست دیگه، حالا برچسب روشو عوض میکنن دیگه، کی به کیه دیگه. الان هم که دیگه چینی و روسی و برکت و اینا رو میگن هم ترکیبی بزن بره کلن. این هرچی تو انبار بود باید بزنین بره. اینم نمیخوام و دوست ندارم و نمیتونم و نمیزنم و نمیخورم و اینا نداری. نه تموم شد و رفت. نداری. بله. سلام علیکم ملینا خانم. اصلا حواسم نبود شما اینجایین. چه خوب.
من اینجا حضور به هم رسونده بودم.
باری که الله به حضورتون که به هم رسوندین.
بله
چه خبر؟ خوبین؟
من خوبم، شما خوبین؟
قربون شما. خب پنجشنبه شد دوباره. بله بله. بیا دیگه همین اول بگو باز ما باید چیکارو نکنیم.
آها این دیدتون رو خیلی دوست داشتم. مرسی.
والله دی واسطی جلو دید ما هی میگی این کارو بکنیم اون کارو نکنیم، همش هی گیر دادی به ما.
دیگه الان من نمیگم، خیالتون راحت.
حتی
یعنی طرفدارای محیط زیستم نمیگن. الان دیگه مسئولین شهری میگن.
شهرداری ها یعنی
آره.
چی شده؟
ببینین مسئولین شهری توی اروپا بعد از این ماجرای قرنطینه پارسال کلن به فکر سرمایه گذاری برای زیرساختای دوچرخه سواری توی شهرهاشون افتادن.
خب توی اروپا که عادیه دوچرخه سواری دیگه.
آره.
الان میخوان ماشین رو حذف کنن؟
نه ماشین که هست زیادم هستن. خب چرا که نه، خیلی هم خوبه. مشکل اینه که ببینین مردم از بعد از کرونا دیگه خیلی کمتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده میکنن.
خب
بیشتر رفتن سراغ ماشیناشون رو. آره. همچی تکی سفر میکنن.
آره. آها میخوان دوچرخه رو بیارن تو بخش حمل و نقل عمومی، یعنی آره. مثلا دوچرخه سواران روی صندلی پشتیشون مسافر بزنن.
سبد جلو هم هست اگه در نظر بگیرید، اینجوری میشه دو تا مسافر زد.
آره. آره اونم میشه، واسه سبد خیلی باید بزرگ
خیلی.
باشه.
آره.
خب دیگه مسئولین شهری چیکارو کردن؟
ببینید مثلا توی شهر بارسلون قرار 21 خیابون رو که کلا همه این خیابونا با هم دیگه میشه 33 کیلومتر به فضای سبز تبدیلش کنن برای پیاده روی، کنارش هم مسیرهای دوچرخه سواری رو بیشتر کنن.
این خیابونایی که گفتی 21 خیابون 33 کیلومتر، همه اینا ماشین رو بوده میخوان این کارو بکنن؟
بله بله.
ای بابا اینجوری بله. که همش باید با پیاده بریم که صبح یه ساعت و نیم پیاده از خونه تا سر کار، اصلا یه ساعت پیاده برگه دیگه هیچ ازت باقی نمونه، تا آخر ما تموم میشیم ملینا جان.
نه تموم که نه، ولی هم بدنمون میاد رو فرم، هم یه ماهه همه سیکس پک در میاریم، اصلا یه وضعیت قشنگ میشه. ولی در کل این ماجرا همون به واقعیت پیوستن ماجرای شهر 15 دقیقه ایه.
شهر چی بود؟ 15 دقیقه ای؟ شهر 15 دقیقه چی بود؟ تو 15 دقیقه با پرینت سبودی شهر میسازن؟
نه اون مال هفته بعد راجع به پرینت خوبه. نه ببینید شهردار پاریس چند وقت پیش یه ایده ای داده بوده که کلن شهرها جوری بشن که پیاده یا با دوچرخه بشه توشون رفت و آمد کرد و یه روبه همه مسیرها رو رسیدی، مثلا یه روبه برسی سر کار.
صنعت خودروسازی چی پس؟ چون اونا هم دارن تلاششون رو میکنن برن سمت برقی شدن و سازگار با محیط زیست بودن و این حرفا.
بله ولی خب کلن میدونین که اگه حتی همه خودروهای دنیا هم برقی بشن، بازم اون طعمه‌های ردبه‌هایی از کربن از خودشون این دوستان به جا میذارن.
بابا جان نصف دنیا دارن توی دود و کربن و سرفه و مونوکسید خفه میشن، بعد تو گیر دادی به اون یه ذره ذره ردپای کربن تو خودروهای برقی.
دیگه واسه همینه که ما دنبال ساختن شهر 15 دقیقه هستیم دیگه.
ما هستیم بله. کیا یعنی تو شهردار پاریسینا با هم؟
بله دقیقاً بله ما. خب از فردا هم دیگه فقط یا دوچرخه یا پیاده.
الان که اینجا ببین هوا تازه 10 درجه است با کلاه و کاپشن میای، بعد از فردا پس فردا که میره زیر صفر پیاده میای یا با دوچرخه؟
من دیگه حرفی ندارم.
هر چی بگی در دادگاه علیه استفاده میشه.
آره دیگه منم که اصلا بدون حضور وکیل هیچ صحبتی ندارم.
کم آوردی یا ببین الان چند وقت رنگ دوچرخه تو ندیدی بگو شما.
نه ببین من یه مدت خسته بودم. آره اینجا هم بارونی بود، هوا رو ببینین اصلا. شما چی راستی؟
منم که میدونم همیشه خستم. آخرین باری که دوچرخه سوار شدم 12 سالم بود.
واقعا خسته نباشید عرض میکنم خدمتتون. اتفاقا حرف دود و دم و اینا شد، بعد بگم که دیروزم روز تهران بوده.
بله، چه باحال. بله. چرا بعد روز تهران بوده؟
چه
دلیل؟
دلیلش اینه که مورخین گفتن چون توی 14 مهر سال 1286 فرمان مشروطیت امضا میشه و طبق اصل 4 متمم این فرمان پایتخت ایران تهران میشه.
خب پس رسما جشن تولده.
آره دیگه اینجوریه دیگه.
جشن تولد تهرانه.
آره.
مبارک روز تهران. آره. به همه تهرانی ها
به امید 15 دقیقه شدن تهران
پرینت بگیریم تهرانو. بریم سوگند بشنویم.
دوباره باز پاییز اومد و برگارو کی، دوباره باز فصل سر و سر ما رسید، دوباره باز دوباره باز یه است عجیبی داریم انگار که نمیرسی، یه بار دیگه به کات داره میگه چشمات خواب و خمار انگار داره میره، یه جای دیگه قصه داره میگه یه انتظار شدید یه اشتباه دیگه، من بیخوابم 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 این حکم حکومتی در مورد ممنوعیت واردات از کره رو
بله.
یه قاب بگیر قشنگ خوشگل بفرست برای سلاسیما که این بعد 6 ماه نگن آقا ما اصلا رهبری این حرفو نزدن، ما در جریان نبودیم، نیست فلان، بالاخره میرسیم به اون روز.
نه اینو قاب هم بکنی بزنی سینه دیوار، رهبری لازم باشه میزنه زیره، بخواد بزنه میزنه. آره دیگه از اون واکسن که همین الان همه فیلماش هم هست و همه جام پخش شده و اینا که گفته وارد نکنید، قبلش هم گفته دعای صحیفه سجادی رو بخونید فوت کنین کرونا میره، دیگه مستندتر از این داریم نداریم که. همون هم وقتی دوزا خیته زد زیرش گفت کی بود من نبودم. ما از هم دست کم گرفتی. آیا شما هم مثل من معتقدین باحال‌ترین جای نظام مقدس جمهوری اسلامی مجلس شورای اسلامی شه؟ آره؟ از هر نظر باحاله ها، یعنی حقوق و امکانات و مزایا و ماشین و خونه و این داستانا که ردیف، خدم و حشم و دفتر دستک و اینا که نامبروان، حساب بردن وزیر و مدیر کل و رئیس رؤسای ادارات هم که دیگه رواله. و حالا همه اینا یه طرف، صحن مجلس رو نگو، بگو مهد کودک نوگلان باغ انقلاب. هر کیم که رئیس مجلس، اصلی ترین کارش اینه که مبصری کنه نماینده رو سر جاشون بشونه، ساکتشون کنه. وقتی هم که حرف میزنن اینجوری میشه:
آقای نماینده که عقبت به ما کردید، به نماینده
بفرمایید صدری
همتی همت به کلاس.
حالا ایشون که گله نمک آقای قاضی پور، بعضیاشون اساره علم و دانش بشریان
و همچنین جمع‌آوری نقشه‌های خلیج فارس از موزه
لوور.
بله اجازه بفرمایید تکرار بکنم.
هول شد الان، اجازه بده هول شد.
علت لوبر. بله این ایشون اشتباه نوشتن، همون رو قرائت کردن.
آخه اشتباه، البته همه‌شون هم بی سواد نیستن ها، بعضیاشون خیلی هم به ادبیات واردن اتفاقا.
آقای لاوتی رو یک مزایی باشون بکنیم. از دست تو یک ایل به تنگ آمدن، هم آدم و جبریل به تنگ آمدن. من هیچ ولی برادرم لاوتی، از دست تو چرچیل به تنگ آمدن.
حالا شما هم با شعر جواب بدید، بفرمایید.
شب شعر
دل خوش. من مستم و تو دیوانه، ما را که برد خانه، صد بار تو را گفتم کم خورد دو سه پیمانی.
مسکی زیاد خورده بود شب قبلش، خبر داشت. حالا وقت نداریم الان بخوایم بازم از این شیرین کاری ها پخش کنیم. هست حسابی اینقدر هوایی با همینا میشه میام میشه 24 ساعته برنامه رفت. اینه که ما میریم سراغ آخرین خبر داغ مجلس، که علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس گفته، ایشون گفته در دوره‌های قبل نماینده‌ای داشتیم که خیلی مشخص بود معتاد و تزریقی است و او را از خیابان‌ها جمع می‌کردند می‌آوردند و تا پایان دوره هم نماینده بود. نه همین یه قلم رو جمع داشتیم که اونم به سلامتی به کارنامه پربار و پربرکت مجلس اضافه شد. حالا بعد از این صحبت ها یکی از خبرگزاری‌ها میره سراغ جهانبخش محبینیا، نماینده سابق مجلس، ببینه جریان چیه. این نماینده سابق هم پته همکارش میریزه رو آب، میگه در مجلس هشتم نماینده‌ای داشتیم که دچار اعتیاد شده بود و یک بار او را در اطراف بهارستان که بدحال شده بود دیدیم. تا جایی که به خاطر دارم او قرص‌های روانگردان مصرف می‌کرد که حالش هم بد می‌شد. آن زمان هیئت نظارت تشکیل نشده بود، اما فکر می‌کنم در این خصوص با او برخورد شد. آورین یعنی واقعاً آورین. حالا میدونین جالب چیه؟ جالب اینه که شما هر کاری بخوای انجام بدی تو مملکت، هر کاری بخوای بکنی، گواهی عدم اعتیاد لازم داری. فرقی هم نمیکنه بخوای گواهی نامه بگیری، جواز کسب یا مجوز، هر چی. حتی بخوای آقا دکه سیگار فروشی هم بزنی، باید گواهی عدم اعتیاد داشته باشی که مجوزتو بدن. ولی بر نماینده مجلس شدن این خبرها نیست که. یکی تزریقی و اهل روانگردان هم باشه، خیالش تخت ازش گواهی عدم اعتیاد نمیخواد. البته شاید هم واسه همینه این دوست تزریقیمون از همه جا رونده مونده شده بود، رفته نماینده شده. یعنی هر جا میخواسته بره سر کار، دیده اعتیادش بالاست، راش نمیدن، دیده گفت فقط دیگه مجلسه و رئیس جمهوری و معظم لهی این مونده دیگه براشون که باید عدم اعتیاد نمیخواد. اونم گفت حالا با کی حال داره بره معظم له و رئیس جمهور بشه، با همین مجلس هم خوبه دیگه. رفته ثبت نام کرده، هر جوری بوده مردمم قانع کرده بهش رأی بدن، رأی رو گرفته، رفته تو مجلس. بعدم که دیگه کاری نداره دیگه، یه صندلی میدن چرم نرم با پشتی متحرک، طرف معتاد هم نباشه رو صندلی چرت میزنه. برای معتاد که دیگه نور علا نور، قشنگ صبح زود بستشو میزده، خودش میسونه میرسونه مجلس، چای نباتو میزده، پشت صندلی رو آزاد میکرده، ولو میشده، لم میداده اونجا، یه خورده مجلس رو سیاحت میکرده. حالا بسته به اینکه خمار بوده یا نشم، رأیش فرق میکرده دیگه. اگه خمار بوده ساقیش هم گوشیش جواب نمیداد که همه رأی ها منفی، همه منفی. اگه نشه بود و حال خوب و در وضعیت توپ توپ به سر میبرد، همه رأی ها مثبت، همه طرح ها خفن، به درد بخور، اینجوری. یه وقتایی هم احتمالاً همکاراش میخواستن ترکش بدن، میبستنش به همون صندلی گوشه مجلس، ولش میکردن تا ایشون ترک کنن. خلاصه که نظام مقدس همین یه رقم رو کم داشت، که همین یه تپه نچیزیده رو هم که فتح نکرده بودن به حمدالله دیگه چیزیده شد رپه کارش. مبارک صاحبش باشه ایشالله.
آیا از اعتیاد خود رنج میبرید؟ آیا به خاطر اعتیاد از کار بیکار شده اید؟ آیا اعتیادتان زندگیتان را نابود کرده است؟ آیا هزار بار ترک کرده اید و باز گرفتار شده اید؟ دیگر نگران نباشید، شرکت مورفین پروران روانگردان دوست به یاری شما آمده است. اعتیاد حق شماست، همانطور که نمایندگی مجلس هم حق شماست. دوست عملی، به اعتیاد خود پشت نکن. ما شما را با هر گونه اعتیاد به قله‌های موفقیت می‌رسانیم. با بیش از 40 سال سابقه درخشان و پرونده‌های موفق، از کارتون خوابی تا مجلس خوابی، از روانگردان تا بهارستان.
رفیق اوزا میریخ شده، دیدی پارک مأمور بازار شده؟
نگران نباش، تو به من رای بده، برم مجلس خودم ردیفش میکنم. اعتیاد حق مسلم ما.
دمت گرم داداش، میشه یارانه ما رو بگی جنسی بدن؟
آره داداش، میگم دونه ای بدن با قیمت دولتی.
داداش میگم مگه معتادا رو را میدن تو مجلس؟
با شرکت مورفین پروران روانگردان دوست را میدم. راه و چاهش دست همین ها.
جون من،
جون تو. خودم نمونه کاراشو دیدم. راستی به بچه های پارک بالا هم بگو به من رای بدن.
باشه باشه، شعار انتخاباتی چیه داداش؟
شعار چیز مثلا این: هم وطن من توپ توپم، تو چطور؟
آفرین آفرین، من توپ توپم، تو چطور؟ آی خب بست دیگه، دستت نسوزه، رد کن بیاد بابا بده خرابم.
کسب کرسی نمایندگی با هر درجه از خرابی اعتیاد تخصص ماست. با ما شغل آبرومندی پیدا کنید و در کنارش اعتیادتان را هم ادامه دهید. شرکت مورفین پروران روانگردان دوست.
من که معتادم همه قصدی و شبونیمو به باد دادم. ندارم آب روی که دوست آشنا، غم دنیا مال من، فقیری غیبال من، غم دنیا مال من، فقیری غیبال من. من که معتادم نیمو به باد دادم، همه وقتی و شبو نیمو به باد دادم.
خب بسته دیگه معتادین عزیز، لطفا دیگه اجازه بدین یه خود ورزش کنیم از این اعتیاد، اینا بدنتون یه خود کرخ شده، لازمه به هر حال معتادین هم لازمه یه خود ورزش کنن. بریم ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه، مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده. 3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سعید پیرمحمودی سلام.
سلام و درود بر فرشید عزیز، خیلی مخلصیم.
بعد آموزی داشتیم ها یه مقداری، البته ما نداشتیم.
الان ورزش میکنیم حل میشه.
چه موزیکایی داشتیم یه زمانی، من مونده بودم فهم کردم چطور این موزیکا رو اون کسی که شعرشو نوشته چه جوری بوده، یعنی همین دوستامون که میخوندن من یه معتادم این شعر رو نوشته و بعد رفته استودیو ضبط کرده، چه حالی داشته اگه معتاد بوده. خب بریم سراغ کشتی. چه چقدر خبرهای خوبی داریم از کشتی. اول از کشتی آزاد بگو که مدالای طلایی زیادی
گرفتیم. کشتی آزاد خب ما توی المپیک نتایج خوبی نگرفته بودیم، یعنی حالا یه مقدارش بد شانسی بود، مثل بازی مثل مسابقه حسن یزدانی، یه مقدار دیگه ایش هم خب میشد گفت عدم آماده سازی مناسب برای تیم. اما اینجا خیلی خوب نتیجه گرفتیم، ترکیب تیم جوان شده بود، سرمربی عوض شده بود. مشخصا میخوام بگم که نقش آقای پژمان درستکار توی نتایج خوبی که تیم گرفت به لحاظ روحی روانی کاملا مشهود بود، تصمیم خوبی بود به نظر میرسه که انتخاب پژمان درستکار به عنوان سرمربی تیم. اما ما خب در این مسابقات 3 طلا گرفتیم، 3 نقره و 1 برنز و فرش جان فقط با اختلاف 6 امتیاز نسبت به آمریکا سوم شدیم، یعنی ما 162 امتیاز داشتیم، آمریکا 168 امتیاز، روسیه هم که قهرمان شد. اما طلاهای بسیار خوبی گرفتیم که خیلی چسبید، مثلا حسن یزدانی در وزن 86 کیلوگرم بالاخره دیوید تیلور آمریکایی رو شکست داد دیگه و مدال طلا گرفت و تبدیل شد به یه رکورد خیلی، دو تا رکورد خیلی جالب داره، یعنی الان با 7 مدال جهانی، مجموع 7 مدال جهانی المپیک که داره، در کنار مرحوم تختی و حمید سوریان قرار گرفت و تبدیل به اولین ورزشکاری شد که 7 سال پیاپی در مسابقات جهانی و المپیک 7 مدال گرفته. حسن یزدانی بهش تبریک میگیم.
آره میگیم. دیروز هم تبریک گفتیم، آهنگ مازندرانی هم پخش کردیم کلی.
بله.
و بازم تبریک میگیم. آره خیلی برد شیرینی بود و قهرمانی شیرینی بود. دمش گرم.
بله. کامران قاسمپور هم داشتیم توی 92 که طلا گرفت و اما توی 125 کیلو سنگین وزن 32 سال بود که مدال طلا نگرفته بودیم و بالاخره با امیر حسین زاده مدال طلا گرفتیم. این هم یکی از اون وزنایی بود که خیلی چسبید.
دمشون گرم همه برای بچهای کشتیگیر، دمشون گرم
اما یه نکته بگم، هر تیمی با تیم زنان و مردان بود، جای خالی تیم زنانمون وقتی مسابقات کشتی آزاد زنان شروع شد قشنگ احساس میشد که به هر حال ما کشتیگیر خانم داریم، کشتیگیرای زن داریم، اما توی این مسابقات اجازه نداشتن که شرکت کنن،
اجازه ندارن حضور پیدا کنن. بعد کشتی زنان یعنی توی ایران هست ولی خب توی سالن‌های محدود فقط میکنم توی یعنی نمیشه اصلا امکان
اصلا هیچ تقریبا خیلی نداره. همون فعالیتشون هم خیلی سخته، در عرصه ملی هم خب اجازه ندارن در این مسابقات.
متاسفانه. خب کشتی فرنگی هم شروع شد، امروز شروع شد.
بله کشتی فرنگی همین الان در حال برگزاری هستش، ما فعلا منتظریم ببینیم که چه اتفاقی میفته. فقط صبح گرایی در واقع مقابل ولاسوف که پیشبینی هم میشد توی 77 کیلوگرم نتونست به فینال برسه، متاسفانه خیلی روش حساب میکردیم، اما بقیه مسابقات فعلا در حال برگزاری هست تا ببینیم که چه اتفاقی میافته.
خب پس هفته های دیگه، حالا هفته دیگه احتمالا خبرهاشو خواهیم داشت. خیلی خب از کشتی بریم به سمت فوتبال. اول از همه یک صدایی داریم، میخوای اول توضیح بده راجع به این وحید صالحی؟
بله، آقای وحید صالحی یکی از داورای فوتبال ایرانه که دیروز یه وبسایت طرفداری یه مصاحبه ازش منتشر میکنه که توی اون مصاحبه ضمن اینکه این آقا از داوری فوتبال در ایران خداحافظی میکنه به یه نکات جالبی در مورد دلال‌ها اشاره میکنه که بشنویم.
توی سال 20 داوری متوجه شدم که دیگه سطح فساد در داوری رشد کرده. همونجوری که دلال‌ها مربی جابجا میکنن، دلال‌ها بازیکن جابجا میکنن، داورا هم ابلاغ میگیرن. رئیس کمیته داوران هر کسی که حالا تو این چند وقته سرپرست بوده، رئیس بوده، استقلال کافی نداره. مسئولین فوتبال خیلی بهتر از من میدونن که توی فوتبال چه خبره.
عجب چه حرفایی زد، یعنی دلالا عملا داورا رو هم مشخص میکنن اینجوری.
یه زحمت کشیدن خیلی قشنگ دیگه، همه جا رخنه کردن دیگه، تو پوست و مغز و استخون فوتبال ایران دلال های محترم نفوذ کردن. ولی خب حرفایی که میزنه، من فقط خیلی کوتاه بگم که خیلی از مدیرها یا مربیها بعد از اینکه دیگه سر کار نبودن همین حرفا رو به شکلای دیگه تکرار کردن، یعنی چیز عجیب و غریبی نیست و واقعا ظاهرا این اتفاق میفته، به خصوص توی لیگ های پایین تر، مثلا مثل لیگ دسته 1 این اتفاق زیاد میفته.
درسته. از فوتسال هم بگو، فوتسال هم فینالش برگزار شد درسته؟
بله فوتسال فینالش برگزار شد، پرتغال و آرژانتین بازی کردن که خب حالا متاسفانه آرژانتینی که ما دوست داریم باخت، پرتغال قهرمان شد، ولی خب برای ایران مهم بود این فینال.
ما اصلا هم جهتگیری نداریم ما توی اصلا. فقط اینتر و یه خود اینتر و یه خود آرژانتین و یه خود پرسپولیس و احتمالاً آره.
آره عرض به خدمتت که این فینال خیلی برای ما مهم بود چون خانم گلاره نازمی جزو کوپل داوری فینال بود و بازی فینال رو قضاوت کردن و این یکی اتفاق بسیار بزرگی بود. بعدش هم که برگشت ایران، حالا ما همیشه گفتیم اینا استقبال نمیشن و اینا، اما این دفعه خانم نازمی وقتی برگشت حسابی مورد استقبال قرار گرفت.
باریکالله. بله پس برای اولین بار بود که فوتسال جام جهانی فینال جام جهانی فوتسال رو یک داور زن ایرانی
البته ایشون جزء کوبل داوری بودن، داور اول و دوم نبود، ولی خب به هر حال توی
تیم داوری آره توی
تیم داوری بود.
خب از خیلی کوتاه اگه میتونی راجع به بازی‌های تیم ملی هم بگو، امروز بازی داریم و هفته بعدم ظاهرا بازیه.
بله خب امروز که ما ساعت 8 و یعنی 20 و 15 دقیقه به وقت ایران با امارات بازی میکنه و خب در صورت پیروزی در این بازی هم تیم ملی با مربیگری اسکوچیچ به 10 برد پیاپی میرسه در دوران مربیگریشون، همین که سطح نشین گروهش میشه. اما
امیدواریم که
هفته بعد
مقدماتی جام جهانی درسته امروز و هفته آینده
بله. انتخابی جام جهانی مرحله نهاییشه
درسته.
اما هفته بعد خیلی مهمه، ما با کره جنوبی بازی داریم توی تهران ساعت 5 بعد از ظهر. نکته مهمش اینجاست که اجازه ورود زنان صادر شده اونطوری که فدراسیون فوتبال گفته.
باریکالله.
و آره این فقط 10,000 تماشاگر وارد ورزشگاه میشن، اما طی یکی دو روز آینده قرار جزئیاتش که چه تعدادی از زنان وارد ورزشگاه بشن رسما اعلام میشه. من فکر میکنم جدا از هر نتیجه‌ای که تو اون بازی اتفاق میفته، حضور زنان مهمترین اتفاقیه که میتونه ادامه هم داشته باشه. حتی امیدوارم.
خیلی خبر مهمیه، خیلی مهمه. البته قطعا مجبور شدن که این کارو بکنن، ولی این اجبارها خوبه به نظرم، باید اتفاق بیفته و خیلی خوشحالیم. خیلی خبر خوشحال کننده بود که خانم ها هم تو این بازی میتونن حضور داشته باشن و هفته دیگه حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم. ممنونم ازت سعید پیرمحمویی، باید خدافظی میکنیم. سعید رو میتونید در توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید. بیش باد حضور خانوم ها.
سلام به دوستان ایسکا فردا. راجع به سوال برنامه، جنسایی که من میگیرم معمولا خیلی قاطی داره، ولی جنسایی که مسئولی میزنن و خیلی دوست دارم، چون فکر کن در قابلمه رو بگیری دست دنبال ویروس بگردی، اصلا این فازو با چه قیمتی تو میتونی بگیری آخه؟
آره واقعا فازو
ولی گیر ما نمیاد متاسفانه، اصلا گیر ما نمیاد، ناچاریم با همین بسازیم دیگه. ممنونم از برنامه خوبت.
بله خیلی ممنونم آقا. به هر حال دیگه اینجوری بود، حال گشتیم نبود نگرد نیست. البته میگن یه ساقی خوب بود هم پاستور هست، به غریبه جنس نمیده، شهرام میشناسه، اما اگه آشنا داشته باشی همون جنسی که میده به عزما همون به شما میده دیگه، اصل جنسه. آره کلا نمیبینی عزما یاراش دوره همین 24 ساعته به هر حال حالشون خوبه، اثرات همونه دیگه. خیلی ممنونم از تماس شما. خب این روزا آقای رئیسی به شدت در حال سفر از این شهر به اون شهر برای رسیدگی به مشکلات مردم و یه وقت فکر نکنین مثلا این سفرها از جنس اون سفرهای اوس محموده و پوپولیستیه و این چیزا، نه نه، واقعا ایشون میرن به مشکلات مردم رسیدگی کنن و با مردم در ارتباط باشن نفس به نفس. اینا ببین الان خودشون میگه بهترین لحظاتشون وقتی هست که بین مردم باشن.
بهترین لحظات بنده، لحظات بنده به عنوان خدمتگزار اینه که جمع به شما باشم. مطمئن هستم برای که بتونیم برسیم و مطلب رو پیگیری کنیم، صرف شنیدن نباشه. حالا اصلا شما یه فرمایش فرمودید و بنده هم شنیدم. این مسئله که به جایی نمیرسه، باید پیگیری بشه به یه جایی برسه.
بله بله.
اینو خواهشم اینه که حتما اگر نامه این ارغون فرمودید به دوستان ما بدید، نامه ها رو انشاءالله پیگیری کنید و اگر هم ننوشید حتما بنویسید انشاءالله.
بله، بهترین لحظات ایشون رو ازشون نگیرین دیگه. به هر حال فقط سوال اینه که اگه با شنیدن و بیان شفاهی تو این سفرهای استانی مشکل مردم حل نمیشه، باید حتما رو کاغذ بنویسن در قالب عریضه بدن به همراهان ایشون. خب چه کاری با خدم و حجم از این شهر بریم اون شهر؟ چه کاری بشین تو دفترت مردم با پست یا ایمیل یا هر چی برات نامه ها و مشکلاتشون میفرستن دیگه. شاید علت این ماجرا اینه که تو این سفرهای استانی گاهی میدونی لحظات زیبا و ماندگاری خلق میشه که ان شاء الله برای دوره بعدی انتخابات ریاست جمهوری تو تیزرهای تبلیغاتی قابل استفاده باشه. مثلا یکیش وقتی مردم ماشین ایشونو دوره میکنن، ظاهرا گاهی راننده مثلا یه ذره خسته میشده، همین نیمچه گازی میداده که مردمو بزنه کنار رد بشه، جناب رئیسی اینجوری قرش کنان واکنش نشون میده.
با مردم میشید میکنید، من از این بعد باید خودم پشت فرمون بشینم ها. من این دفعه یه دفعه یه کار میکنم خودم پشت فرمون بشینم.
اینجوری راننده کنی گفت خودم این پشت فرمون میشینم، انگار داره مثلا بچه‌شو دعوا میکنه. اون پشتم یکی با دوربین نشسته و این لحظات زیبا از سفرهای استانی رو داره فیلم میگیره ثانیه به ثانیه. فرداش هم همه خبرگزاری‌های ارزشی هم منتشر میکنه که ببینین آقای رئیسی چقدر گوگولیه، چقدر مهربونه، چقدر نگران مردمه. رانندهشو دعوا کرد. حالا باز شما بگو سفر استانی تو عصر اینترنت و تلفن و پست و ارتباطات چه معنی داره؟ خدا وکیلی ایشون میتونه تو دفترش بشینه از راه دور این لحظات ماندگار رو خلق کنه؟ میتونه این همه آدمو بکشونه دنبال ماشین خودش و گاهی هم با ماشین بزنن یه در شلوپل کنن بعد آقای رئیسی بشه حامی محرومین و شلوپل کنندگان؟ نه میشه؟ البته فقط اینا نیست، کلی سخنرانی آتشین هم تو این سفرها میکنن که حالا بماند، به اونا کاری نداریم. خلاصه همین دیگه، من فقط خواستم بهتون بگم که اینم گوشه‌ای بود از دستاوردهای سفرهای استانی آقای رئیسی. بله
آی هشت سالمو از دست حسن جون بلبمونه، آب گوشت بی گوشت تو سفرمونه، افتادی منت به دست تنگی، به ما گفتن تو با حسن می جنگی، حالا ببینیم چی کنی کنی آقای رئیسی، چجوری ما رو در میاری از حسد و مریضی، حالا ببینیم چی کنی کنی آقای رئیسی، چجوری ما رو در میاری از حسد و مریضی. حسن رفته با باز گوز و همونه، کاسبی خراب جنس و گرونه، کرونا میکشه دونه به دونه، کاری کن بشه باور بکنین کابوش تمومه، حالا ببینین چی کنی کنی آقای رئیسی، چجوری ما رو در میاری از حسد و مریضی، حالا ببینین چی کنی کنی آقای رئیسی، چجوری ما رو در میاری از حسد و مریضی.
ایستگاه فردا،
اجازه بدین آقای ربیعی صبر ایوب خواستم و چشمم اجرا میکنه آقای ربیعی.
سلام عزیزم، خوش اومدی، صفای قدمت. آره عزیزم، غذامون آزره، بوی کبابو نمیشنفه، تو هفت خیابون اونورترم بوش میره جونه. نه اونایی که دنبه میذارن رو زغال میخواد شلوخ کاری کنن، مشتری جمع کنن، کبابی ربی نیازی به این قروعتوارا نداره، از همه جای تهرون، اصلا تهرون چیه بگو ایرون، میکوبن میان کبابی ربی کباب مشتی بخورن. چی شده؟ نه خبر نره. کی؟ طالبان. چی شد؟ جون ربیع راست میگی؟ طالبان گفته تو افغانستان کبابیا کباب بدون بو بپزن. من میشه مگه داری؟ مقصد چی؟ واسه که فقرا دلشون کباب نخواد، خب به فقرا پول بیشتر بدن اونام برن کباب بخورن، این بهتر نیست؟ ها؟ ببخش که جواب من جواب بدم اینا. الو سلام شمسی خانم، یادی از فقیر فقرا کردی؟ آره مشتری دارم. آره ایز بگو کارتو. آره آره باشه، پس ما خودم دستم آزا چند زن میزدم به. آره قربونه بود. بای با جنه نایزم مزایم چیه؟ مشتری جشو تو خود چه شای ربیه؟ نه خانومم بود، بعدش بهش زای میزنم سر فرسته. جونه آخون ما خونده خودمونم، ولی شاید یاد بگیرن از فردا بخشنومه بدن که بابا بدون بو باشه. نه اینا الان دیگه نمیتونن جبو، این طالبان مالبانم که میبینی از همین اولش صفت گرفتن، کارا اینا رو دیدن که اینجوری صفت گرفتن به مردم افغانستان. شما یه احتمل یادت نیست، این طالبان وطنی خودمون نفله ها وقتی اومدن شعر میخوندن بوی گل سوسن و یاسمن آید، فکر به خودشو با نیم متر ریش و پشم میگفتن سوسن و یاسمن. او یارو امامشونو نشون میدادن میگفتن رهبر محبوب ما از سفر آمد، یعنی اون یارو گل بود، گل چی دیگه خدا داند. آره اینجوری اومدن، مردمم بوی کباب شنفتن، یه چند سال گذشت فهمیدن بوی کباب نیست، بلستان شما همه کبابا داره خرداغ میکنن. آره یه وقتی هم دوزاری مردم افتاد که دیگه اینا بر خر مراد سوار شده بودن. چه خرطوخری را انداختم. آره جبون ما این چیزا رو به چشم خودمون دیدیم، این طالب مالبان میخوان سوسول بازیای اینا رو در نهران از همین اول میخ اسلامو بکوبن، بدفرم بکوبن. آره جبون میگم اینجا نیم ساعت دیگه قلقله آدم میشه، میخوای تا صندلی خالی هست واسه خود جا بگیر. آره نمیترسم واسی به ارسادم بابت غذا شرمندت بشن. آره فدای تو جبون، غذا رو بزن الان بعدش اختلاط میکنی. بفرما جونه افصابون. آره اون گوشه سالون هست اونجا. آره آره شما نشستی سر میز جفر میاد سفارشتو میگیره. بفرما راحت بر. بفرما بزیم به شمسی بزنی کارمون داشت بساته بزنی. الو سلام عیسا جون امر. یا صاحب سامسون لباس شوی سوخت؟ شمسی خبر ناگوار جانسوز و اینجوریه اوی نده به من وسط دوکو پس میفتم. ده پس نیفتم، میدونی پولش چنده؟ ده خدا بده برچت باز بریم وام مسکن بگیریم برچه بشه باش لباس شوی بخری. جونه نمیشه باز چی نمیشه؟ گیر نمیاد دیگه. و چه تا گیر نمیاد؟ همه جا فت و فراوون ریخته برات پیداش میکن. جون شمسی نوخامه یه گفته لوازم خونگی کره‌ای وارد نشه، نشنفته بوده. خب تکلیف مردم چیه؟ نکنه خودش میخواد بیاد شرط و زیر پوش مردم رو بشوره؟ لامصب درستم نمیتونه چنگ بزنه لباسا رو گربه شور میشه. یا نکنه میخواد اون ابرامه رو برفست خونه مردم رو جارو کنه سری فوری برقی جوری که فرش ها احساس تمیزی کنن. شمسی دیدی صبحی گفتم خواب بد دیدم؟ آره یادم نمیومد که برای تعریف کنم، الان یادم اومد. خواب دیدم هفت لاخونده لاغر از تو هفت لباسشوی سامسونگ در اومدن رفتن تو هفت یخچال الژی، هرچی تو یخچال بود خوردن، بعدش اومدن یه تبر آویزون کردن رو یخچال الژی رفتن پیکارشون. تعبیرش هم اینه که گفتن جلو لوازم خونگی کره‌ای رو میگیریم دیگه. البته میگن ورودش ممنوعه، از فردا سپاهی ها چارپایی هاشون میرن قاچاقی میارن دوبله سوبله غالب میکنن به خلقلا، خودشون ممنوع میکنن، خودشون قاچاق میکنن، خودشون میرفوشن، خودشون پول در میارن، اینجوری هم دیگه. آره شمسی داری مشتری میاد، من برم دوزار در بیارم باز بدین لباس شوی قاچاقی بخری. آره قربون تایزم. باش باش تایزم فتر. بای بای جفر سفرش رو گرفتی؟ تیز به فراش باز خونه دیگه، نمیبینی ملت گشته تشته نشستن؟ بچه این نفر گلچین شاد رو کجا گذاشتی؟ تو که بابی ربیه باز همیشه صدای موزیک شاد بیا. ها دیدمش دیدمش داشتم توی آقابان گفت داخل بشه بلی بشه بلی بشه بلی بشه بلی بشه بابا دفن با دوستری ها مثلا گفتم
کی مثل من به دام تو اسیره پس دیگه رنجم نده این همه آزارم نکن بین عاشقای خود بیشتر از این خارم نکن زیر رو بشه دنیا من دوست دارم هر کس دلبری اگه داره من تو رو دارم زیر رو بشه دنیا من دوست دارم هر کس دلبری اگه داره من تو رو دارم دوست دارم دوست دارم دوست دارم